أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اگر اشتباه نکنم لااقل دو جلسه ای هست که مشغول به بحث بسیار مهم حجیت خبر واحد در امور مهمه و خطیره هستیم. خب بر اساس اون چه که پای تابلو سروران معظم مشاهده می کنن، ما عناوین ابحاثی که در ذیل این عنوان کلی طرح کردیم و انشاءالله طرح خواهیم کرد رو نوشته ایم. البته حالا سعی کردیم که خط در میون رنگش متفاوت باشه، آبی و سیاه، تا اینکه خلط نشه با هم دیگه. اون محل نزاع رو تحریر کردیم، پیشینه و خدمت بحث رو عرض کردیم، ادلت الانکار رو هم ذکر کردیم که اونهایی که منکر حجیت خبر واحد در امور مهمه و خطیره هستن حرفشون چیه، که میگن که بالاخره اگر یه عمدی امر مهمی بود، یه امر خطیری بود، امر غیر متعارفی بود، این چیزی نیست که بگیم سیره عقلا جریان دارد در عمل به همچین خبر واحدی. فرق بگذاریم بین این که خبر واحد بیاد به شما بگوید که پدر شما گفته از کسی آمد اینجا 1000 تومان بهش بده، یا خبر واحد به شما اینطور منتقل شود که پدر شما گفته از یک کسی آمد اینجا 100 میلیون بهش بده. خیلی با هم فرق. اولی رو میپذیره، یا پدرتون گفتن فلانی که آمد این وضعش خوب نیست، دستش تنگه، 1000 تومان بهش بده. حالا شاید 1000 تومان چه خاصیت داره؟ من زیادی یسیر گرفتم که شما دیگه راحت بپذیرید، دیگه هیچ جای دغدغه نداره. اما از اون ور مثلا فلانی آمد اینجا خیلی انسان دستش تنگه، 1 میلیارد بهش بده بره مثلا، اینطوری خبر واحد میگه آقا به کار درس آوردتون که تماس میگیرد با پدرش تبیین میکنه اینطور آقا واقعا ما 1 میلیارد پول به این بدیم مثلا، این به همین شکل فلان و چیزهای از این قبیل. میخوام عرضم خدمتتون که خب ما بگیم که اینطور هست، بس در امور مهمه و خطیره ما محضر مبارکتون که نداریم حجیت خبر واحد رو. و این بحثی که هستش عرضم کردیم، این بحث تازه‌ایه، تقریبا 2 دهه هست که این بحث اصلا طرح شده شاید به عنوان این مسئله در علم و اصول، و بعضی ها هم احیانا در درس هاشون بهشون به این بحث پرداختن. خب اصلا خواهدتون که آمدیم تا تحقیق در مسئله و بیان ادله اثبات، چون ما خودمون قائلیم به حجیت خبر واحد در امور مهمه، لذا لازم بود که تحقیق بکنیم در مسئله و ادله اثبات رو ذکر بکنیم. از این تحقیق در مسئله و بیان ادله اثبات که اون قسمت قرمز رنگ در پایین شما مشاهده میکنید، ما مایز بین امور مهمه و غیر مهمه رو ذکر کردیم، عدم اهمیت حق الناس نسبت به حق الله رو هم عرض کردیم. تا حالا ادامه بحث، فقط یه چند تذکر کوتاه من نسبت به ابحاث گذشته عرض بکنم. یکی این که اگر ذهن آیان باشد، ما وقتی میخواستیم این عنوان عدم اهمیت حق الناس نسبت به حق الله رو عرض بکنیم و گفتیم که به عکس مشتهرا اینطور نیستش که حق الناس از حق الله مهمتر باشد یا جایگاه بالاتری داشته باشد، اعظم باشد، نه اینطور نیست. اگرم در روایت داریم که الغیبت و اشد من الزنا، اون یه اشدیت حیثی و جهتیه. در خود روایت، در ذیل روایت هم گفته جهتش چیه، چون حق الله طرفش خداست، این راحت میگیره، رؤوف رحیم، بالاخره عطوف میبخشه، اما حق الناس طرفش مردم، مردم بالاخره به این راحتی کوتاه نمیان. اما نمیخواد بگه حق الله اهمیت کمتری از حق الناس دارد، نه خیر، این یک بفرمایید که اشدیت جهتی هستش و چیز از این قبیل. در ذیل این ما برای اینکه این مطلب خود تقریب به ذهن بشه عرض کردیم که جناب شیخ اعظم انصاری در ملاحق کتاب القوا و الشهادات اونجا یه عنوانی دارن تحت عنوان حق الوالده اعظم من حق الوالده. ایشون میفرماید به عکس اون که شهرت پیدا کرده که همه میگن حق مادر بالاتره، اینطور نیست، حق پدر بالاتره. و بعد امثله‌ای رو ذکر میکنه، تا جایی که ذهنم هست 12 مورد رو ذکر میکنه از سراسر فقه که شما نگاه میکنید که، و حالا بازم مثال‌های میشه ذکر کرد، ایشون مثال‌هاشون تازه کمه، بیش از این هم هست که جلسه قبلم بعضی موارد اشاره کردیم، که شما نگاه میکنید که مورد به مورد هست، حق والد مطرحه، حق والده مطرحه، حق والد به مراتب بالاتر هستش، تا حق والده و مسائل از این قبیل که مطرح شده است. خب عرض مذهب کنیم که فقط یک اشکالی به ذهن برخی از حضار محترم رسید که بعد از درس فرمودن، لذا من تذکرش رو عرض بکنم، و اون این که اساساً کشف میزان ارزش و ارزشمندی ذاتی و معنوی انسان‌ها بر اساس احکام و حقوقی که در شریعت و قانون الهی برای اونها در نظر گرفته شده، اگر نگیم محاله و مستحیله، دست کم بسیار دشوار و دیریاب، و فقط در مواردی خاص که دلیل قطعی پیدا بشه قابل اثبات هستش. مثلا فرض کنید یکی از مغالطاتی که جریان روشنفکری توی دوره‌های مطرح میکرد و هنوزم احیانا سر زبون‌ها میفته این هستش که اسلام برای مرد ارزشی بیش از زن قائله و اسلام دین مرد سالاره و زن اینجا حقوق زایه. میگیم چرا؟ میگه مثلا به خاطر بحث دیه، مثلا بحث ارث، چیزهای از این قبیل، مثلا لذکر مثل حظ الانثیین، چیزهای از این قبیل. اونجا پاسخ ما چیه؟ میگیم آقا نظام حقوقی این قواعد خاص خودشو داره، لزوما ارزش و ارزشمندی افراد از اون حقوق و تکالیفشون بر نمیاد. مثلا فرض کنید که خداوند وظیفه اداره امور اقتصادی خانواده رو به عهده مرد گذاشته، مرد موظف نفقه بده، و زن اگر ثروت عالم رو هم داشته باشه، شوهرش نفقه او رو دارد میدهد، این میتونه یک قرون از ثروتش رو خرج در زندگی نکنه، هیچ اشکال هم نداره. بله اگر شوهر نداشت، فقیر بود، بیچاره بود، این زن خرج زندگی رو میده، نه از بابه که زن این هست. هر کسی، شما اگه بفهمید کسی بیچاره از فقیره، نداره بخوره، داره میمیره از گرسنگی، خب شما میرید کمک مالی بهش میکنید. حالا اینجا زنشه، خب او بهش کمک میکنه. دقت برای چی عرض کنم؟ وگرنه وجوب انفاق مرد مرده. خب حالا و هاکذا موارد دیگه. حالا اگر اسلام آمده است خروجی هایی قرار داده، ورودی هایی هم باید قرار بده. اگر اسلام آمده هزینه های رو به عهده مرد گذاشته، از اون ور باید درآمدهایی رو برای مرد در نظر بگیره. نقد فرق چی عرض میکنم؟ خیلی خوب، اگر اسلام آمده حضور زن در جامعه رو گفته است این باید به حضور با عفاف و حجاب باشه و برخی از مشاغل رو زنها نمیتونن مشغول بشن، مشکل هست، یا با عفاف و حجابشون سازگار نیست، یا با روحیاتشون سازگار نیست، چیزای از این قبیل، از اون طرف وظیفه انفاق و نفقه رو به عهده زن نگذاشته، به عهده مرد گذاشته. خب طبیعتاً مردی که میخواد نفقه بده، لذکره مثل حظ الانثیین، این بفرمایید از این طرف اینطور میشود که محضر مبارکتون که ارث بیشتری ببرد که نفقه رو میخواد بده. یا هاکذا موارد دیگر. فرض بفرمایید که مردی اگر کشته بشه این دیهش نیم مبلغی است، زنی اگر کشته بشه این دیهش نیمی از او هستش. این نمیخواد ارزش زن و مرد رو بگه. خب آقا مرد خانواده وقتی کشته میشه این دیهش به کی میرسه؟ به زن و بچهش میرسه. پس اگر دو برابره، یعنی دو برابر گیر زن و بچه میاد. دقت بکنید چه حرف میکنم. اگر زنی کشته بشه چطور؟ دیهش به کی میرسه؟ به شوهرش میرسه، به شوهر و بچه‌هاش میرسه. دقت می‌کنید چه حرف می‌کنم؟ خب پس این در حقیقت گیر اون مرده کمتر آمده که زنش کشته شده. دقیق چه حرف می‌کنم؟ و هاکذا. من می‌خوام عرض کنم که اصلا این یه مغالطه است که ما ارزش و ارزشمندی انسان‌ها رو بخوایم بر اساس احکام صرفاً کشف بکنیم. نمیگم محاله، اما این خیلی خیلی سخته و دشواره و صعب مستصعبه و باید دلیل قطعی در کار باشد که ما بفهمیم که اینجا مثلا ارزش این آدم از اون آدم چی بالاتر بوده است. لذا جناب شیخ اعظم هم نمیفرمایند ارزش والد از والد بیشتره، بلکه میفرماید به لحاظ حقوقی جایگاه بالاتری برای پدر نسبت به فرزندش در نظر گرفته شده. عنوان دقیقه ایشون هم اینه: حق قل والده اعظم من حق الوالده. دقت میکنین چه حرفی میگم؟ حق، بحث حقه، بحث قیمت نیست، نه قیمت مطرح نیست، ارزش مطرح نیست، بلکه حقه. وضع تکالیف و در نظر گرفتن حقوق در قانون و شرع برای تنظیم زندگی دنیوی و نظاممند کردن اونه، نه برای صرفا ارج نهادن یا تعیین ارزش. کما که در روایات بیشترین حق بر یک امرأه، بر یک زن، برای شوهر او در نظر گرفته شد. زنی آمد خدمت بله پیامبر خدا، عرض کرد که آقا چه کسی بیشترین حق رو بر رجل دارد؟ پیامبر فرمودن پدرش. بعد عرض کرد که یا رسول الله چه کسی بیشترین حق رو بر امرأه دارد؟ پیامبر فرمودن شوهرش. دقت میکنید؟ خب پس بیشترین حق بر امرأه این برای بفرمایید که همسر او در نظر گرفته شده، ما بیشترین حق رو بر گردن او چی دارد. خب حالا که اینطور شد، کسی اشکال بکنه که عجب، پس پدر مادر این زن چی میشن؟ اینا او رو به دنیا آوردن، خون دل خوردن، بزرگش کردن. این رابطه این زن با پدر و مادرش یک رابطه نسبی، ژنتیکی، تکوینی، از اونها به وجود آمده. این چطور پس این نایده گرفته شد؟ پس اون مثلا ارزش اونها، احترام اونها چی میشه؟ اون بفرمایید که خدمات و زحمات اونها برای این زن چی میشه؟ همه نادیده گرفته شد؟ نه، قطعا اینطور نیست. قطعا اینطور نیست. عرض کردم رابطه یک زن با والدینش یک رابطه تکوینی و ژنتیکی و ناگسستنیه. در مقابل شوهر دارای یک رابطه اعتباری با این زن هست که میدونید با یه ایقاع به نام طلاق این رابطه قطع میشه و اینها از هم دیگه جدا میشن، به سهولت از هم دیگه جدا میشن و این رابطه گسسته میشه. خب در عین حال، در عین حال به لحاظ حقوقی و قانونی و برای سامان دادن به نظام خانواده، حقوق و تکالیف خاصی برای زوجین در نظر گرفته شده و مسلماً حقوق زوج بر زوجه از حقوق والدین بر اون زوجه بیشتر هست. فقط برای همین نمیخواد بگه ارزش و اهمیت زوجه بیشتره. نه خیر، پدر و مادر هیچ کس لا یقاس و به هما احد، هیچ کس با پدر و مادر مقایسه نمیشن. اینا عرض میکنم شوهر باید طلاق، همینجوری انت طالق تموم شد، رفت خدا شو. اینا اصلا چی میشن با نگاه نه حق ندارن با هم بکنن، اجنبی اجنبیه تمام شد. دقیقا من چی عرض کنم؟ اما پدر و مادر شما با کدوم عقدی، با کدوم ایقاعی، با کدوم چیزی میخوایی نه اصلا جداش میکنی یا بچه میخوایی جدا کنی؟ شدنی نیست. اینقدر فرق چی عرض میکنم؟ فلذا این رو حواسون باشد. حالا این یه تذکری بود که تو ذهن دوستان آمده بود. ما اینجا بحثمون بحث حقوق قانون بود، نه بحث ارزش و ارزشمندی که کسی بگه که مثلا فرضون که آقا ارزش مادر چی میشه، ارزش پدر چی میشه. حالا این ارزششون چیه؟ خدا میدونه، خدا میدونه ارزش کدام بیشتر هست، چگونه هستش. روایات عرض کردم، روایت دارد که سه مرتبه پیغمبر فرمودن بر امک، بر امک، بر امک، دفعه چهارم فرمودن بر اباک. خب این معارضه. روایت دیگه هم هستش که پیغمبر خدا سه مرتبه فرمودن بر امک، سه مرتبه فرمودن بر اباک. با ما اونجا تسویه مطرح شده است. دقت بکنید چه عرض کنم یا چیزای از این قبیل میخوام بگم. حالا در مقام این نیست. این یه نکته اول. نکته دوم که حالا این مقدارم تذکر داره طول میکشه، من سعی میکنم نکته دوم سوم سریعتر عرض کنم. نکته دوم، در اون روایت الغیبت و اشد من الزنا موردی فرض شده که این عمل شنیع با رضایت طرفین صورت بگیره، که در این صورت ما بگیم که اینجا فقط حق الله ضایع شده، وگرنه در زنای به عنف و در صورت وجود اکراه علاوه بر حق الله حق الناس هم مطرحه. خب اون وقت دیگه حتی اشدیت حیثی و جهتی که برای غیبت نسبت به زنا مطرح شد، همون هم زیر سوال میره. یعنی اگر زنای به عنف باشد دیگه هم حق اللهه هم حق الناسه، زنای به غیر عنف فقط حق اللهه. خب حالا بازم الغیبت و اشد من الزنا یا نه دیگه؟ غیبت فقط حق الناسه، فرض بفرمایید. زنای به عنف هم حق الناسه هم حق اللهه. اینقدر میکنم چه عرض میکنم؟ بازم اشد. یا بگید حالا در فرض در غیبت هم یه حق اللهی هم باشد، هم حق الله باشه هم حق الناس، زنای با عنف هم هم حق الله هم حق الناس، پس میشن با هم دیگه چی؟ برابر. و باز اشدیت مطرح نمیگردد. این ادامه اون بحثی که در بحث رابطه حق الناس و حق الله با هم دیگه بود. تذکر سوم که دیگه تذکرات تمام بشود، در مورد صحیح ابی ولاد هست. در مورد صحیح ابی ولاد گفتیم که مشهور طبق این فتوا ندادن. خب درباره عدم افتاء مشهور طبق صحیح ابی ولاد توهم نشود که این عدم افتاء مستند به انکار حجیت خبر واحد در امور مهم است. نه خیر، اینطور نیست. بلکه این عدم افتاء ناشی از خدشه در در دلالت روایت بر این امور هستش، بر این مورد هستش. مشهور فقها که فتوا ندادن طبق صحیح ابی ولاد در زمان قینیات، اونجا نظر مبارکشون نشون دلالتی ندارد، مثل مرحوم آقای خویی یا مثل شاگردشون و استاد معظم ما مرحوم آیت الله تبریزی. اینها که فتوا دادن میگن دلالت بر مورد دارد، اصلا بحث امور مهمه و امور غیر مهمه براشون مطرح نیست. این هم تذکر سوم. خیلی خوب، حالا یک صلواتی خط بفرمایید. خب ادامه ادلت الاثبات رو میخوایم عرض بکنیم. عنوان دیگر ما این هست: جریان سیره در امور مهمه و غیر مهمه علا حد سوا. در مقابل ادعای عدم جریان سیره در امور مهمه که عرض کردیم که برخی چه بسا ادعا می کنند، می توان بالوجدان مدعی شد سیره، عادت و دیدن عقلا بر این امر استقرار دارد که اونها در امور جاری خودشون به خبر واحد عمل می کنند و تفاوتی بین امور مهمه و غیر مهمه هم نمی زند. اون چه برای اونها مهمه وثوق غالب و کاشفیت از واقع. پس فرق گذاشتن بین امور مهمه و غیر مهمه از نگاه عقلا و سیره عقلاییه این وجهی نداره. هر جا ملاک بود باید به خبر واحد عمل بشه، چه مهم باشد و چه مهم نباشد. اون جایی که خبر مهمی بود، اینقدر مهم که این نتونست بپذیره، بفرمایید که چه بسا وثوق براش حاصل نشد. دقت کنید چه خدشه. حالا بعدن اشاره خواهیم کرد، بعدن خواهیم گفت استبعادها و استیحاشایی براش مطرح شد که جلوش گرفت، وگرنه به شکل خود، به شکل مثلا عرض مثلتون که فی حد نفسه، بفرمایید که این اقتضا داشت که به این خبر چی عمل بکند. ما در زندگی روزمره نمیبینیم فرقی باشد میان اینکه کسی بگوید زید آمد یا سیل آمد، زید آمد یا سیل آمد، و هر دو رو میپذیرن. داری چه عرض کنم؟ اگر شما بگید بله ما رفته بودیم شهرمون، اونجا سر زدیم به خانواده و فلان از این حرفا، اون ایامی که اونجا بودیم سیل آمد، خب؟ یا نه بگو ایامی که اونجا بودیم زید آمد، یا زیدی که حالا مثلا فرض کنید بنده میشناسم شما، من خبر میدید که زیدم آمد اونجا مثلا، این برای منی که خبر از شما میشه علا حد سوا هست، یعنی هر دو شو نمیپذیرم یا میپذیرم، علا سرتون که فرق بر من نمیکنه، زید آمد سیل تفاوت چندانی چی ندارد. ما بعدن باید اشاره بکنیم که چرا برخی از اخبار رو ممکنه مردم نپذیرن، اون دلیل دیگری دارد، اما اهمیت و خطورت خبر به تنهایی کافی نیست. نکته دیگری که بنده میخوام اینجا متعرض بشم و روش تاکید بکنم، وضوح جریان سیره عقلا در موضوعات. ببینید یکی از نکاتی که از فحص و بررسی شیوه و سیره عقلا در اخبار از امور مختلف به دست میاد اینه که نقلها و اخبارهای عقلا عمدتا اخبار از موضوع هستن نه حکم. چرا؟ برای اینکه خارجن و واقعا عقلا در زندگی روزمره، فی حیاتهم الاعتیادیه، در زندگی روزمره و عادی خودشون بیشتر با نقل و اخبار از موضوعات مواجهن تا نقل و اخبار از احکام و انشاءات. مردم که برای هم خبر میارن چه خبری میبرن؟ مگر که طرف تو دادگستری کار بکنه که بخواد حکم مثلا منتقل بکنه از این طرف اون طرف. مگر شما تصور کنید مردمی که برام حرف می‌زنن، شما توی تاکسی بنشینید، توی اتوبوس مثلا سوار شید، دقت بکنید ببین مردم وقتی با هم حرف میزنن چی به هم میگن، دارن به چه صحبت، انشاءات رو به هم منتقل میکنن، احکام قانونیه رو منتقل میکنن به هم دیگه، علل عموم دارن از موضوعات خبر میدن، فلانی اینو گفت، فلان این کارو کرد، فلانی اونجا رفت، حالا راست و دروغ شکار نداره، شایعات و همچنان همش موضوعات میچرخه دیگه، علما یتفق که بخواهد مثلا رو احکام و قوانین انشاءات بشه. بله اگر تازگی مثلا قانونی مطرح شده در حکومت آمده گفته شده، حالا این قانون طرح شده است، حالا افراد درباره اون قانون گفتگو بکنن، اگر اون قانون هم به زندگی عادیشون مربوط بشه، بده اگر نه مربوط نشه که هیچی، نقد میکنین چی عرض میکنم عرض محضرتون که مثلا قانون مثلا طرح الحاق به کنوانسیون فلان، خب مردم چه رفتی داره اصلا، هیچ کس به صحبت هم نمیکنه، اما یه چیزی باشد که قیمت رو بالا ببره یا پایین برده، پایین که نداریم بالا ببره، خب اون رو عرض محضر مبارکتون اینو مردم دارم به صحبت میکنن و بحث میکنن. اما اینا زیاد نیست. جاری زندگی مردم چیه؟ جاری زندگی مردم این است که از موضوعات سخن میگن. نمیخوام نفی کنم سخن گفتن از احکام روها، ولی معمولا اینطور، مگر شرایط خاصی باشد، مثلا حالا احیانا پدری مثلا دستوری بدهد به یکی از فرزندانش، او بره به فرزند دیگری بگه که بابا گفته باید این کارو بکنی، یا مثلا فرزند مادر به بچهش بگه که بابا گفت وقتی اومدی خونه مثلا این کارو انجام بده، یا چیزای از این قبیل مثلا به هم دیگه منتقل بشه، یا توی مثلا فرزند بازار احیانا اون کسی که صاحب حجره هستش مثلا به وردست خود. اینا میخوام بگم خیلی نیست، عمدتا مطلب همین هستش که موضوعاته. خب حالا از همینجا در حقیقت نوعی تداخل و وحدت قهری میان بحث جریان سیره در حجیت خبر واحد در موضوعات و حجیت خبر واحد در امور مهمه هم پیش میاد، که اینم باز نکته خوبی است. یعنی میخوام عرض بکنم که اونهایی که اساساً خبر واحد را در موضوعات حجت نمیدانند، دیگه براشون فرقی هم نمی کند که این موضوع از امور مهمه باشد یا غیر مهمه، فلذا دیگه اصلا تو این بحث ورود نمی کنند، اصلا نیاز به این بحث چی؟ ندارند، نیاز به این بحث ندارند. میمانند در احکام. در احکام چطور؟ که ما عرض کردیم قبلا در بحث مایز میان امور مهمه و غیر مهمه عرض کردیم، شما چطور میخواهید احکام مهم را از غیر مهم تشخیص بدید؟ با چه ملاکی؟ با چه معیاری؟ با چه مناطی شما میتوانید تشخیص بدید فلان حکم مهم است فلان حکم مهم نیست؟ این معیار شما چیه؟ منات شما چیه؟ طبیعتاً چنین ملاک و معیار و مناطی ما در اختیار چی؟ نداریم. اللهم الا یقال در احکام الزامیه نسبت به احکام غیر الزامیه. شما بگید وجوب و حرمت، خب اینا چون الزامی هستن از اون اباحه بالمعنى العام استحباب و کراهت و اباحه بالمعنى الاخص، اینا مهمتر هستن. همین، وگرنه بیش از این نیست. ما نمیتونیم بگیم باب صلات مهمتر از مثلا فلان باب است یا فلان باب است، حدود مهمتر از صلات، کجا مهمتر از کجاست؟ چنین چیزی ما نداریم که کسی بگوید. و بحث حق الناس و حق الله هم که قبلا مطرح کردیم تکرار نمی‌کنه. نکته دیگری که اینجا می‌خوام عرض کنیم اصالت الاحتیاط عقلایی است. آجان در زندگی مردم چه اصلی جریانش بیشتره؟ اصالت البراءه یا اصالت الاحتیاط؟ این چجور جریان دارد؟ چجور جریان دارد؟ اصالت الاحتیاط، اصالت البراءه، این بحث کلیه. مثل شهید صدر علیه الرحمه، ایشان آمدن چکار کردن؟ اصالت البراءه عقلیه رو منکر شدن، گفتن ما اصالت البراءه عقلیه نداریم، فقط اصالت البراءه شرعیه. خب ممکن است کسی حتی اصالت البراءه عقلاییه رو هم منکر بشه، بگید اصالت البراءه عقلاییه رو هم چی؟ ما قبول نداریم. خب وقتی به سراغ عقلا میدیم، به سیره عقلا مراجعه میکنیم، میبینیم عقلا در حیات عادی خودشون و در تعاملاتی که با هم دارن غالبا این طور هستن که اگر خبری حاوی هشدار مهم و قابل توجهی باشد و به اونها برسه، نه تنها از مخبر ثقه بلکه حتی ممکنه از یک مخبر مجهول که وساقت او تا چه رسد به عدالت او براشون ثابت نیست و معلوم نیست، ترتیب اثر میدن و لااقل در اون مورد احتیاط میکنن و بیگدار باب نمیزنن. یه خبری هشداری داده است، دقت میکنی چه ارزان؟ یه هشداری مطرح شده. خب چرا؟ برای اینکه در حقیقت در اینجا اهمیت و قوت محتمل جابر ضعف احتماله از نگاه عقلا. میگه مطلب مطلب سنگینی، میگه آخه فلانی گفتیم گفته باشه، آخه اگر بشه چی؟ نقد میکنه چه ارزم کنم؟ یعنی اینجا وحشت میکنن، عقب نشینی میکنن، عرض محضرتون که و احتیاط، لااقل احتیاط میکنن. اگر نگیم اخذ میکنن و عمل میکنن، لااقل چی؟ احتیاط میکنن. اساسا میشه گفت در چه این مواردی عقلا کاملا با اصالت البراءه بیگانه هستن و عموما اصالت الاحتیاط جاری میکنن. این عرض بنده ربطی ندارد به این که ما قائل به اصالت عرض محضرتون که قائل به اصالت الاحتیاط عقلاییه به شکل عام باشیم یا نباشیم. اینی که ما اصالت البراءه عقلی رو منکر بشیم، این ملازمه با این ندارد که اصالت البراءه عقلاییه رو قبول بکنیم. ممکن است کسی هر دو رو رد بکنه، مثلا شهید صدر فقط اصالت البراءه عقلیه رو رد کرده. ممکنه ما بگوییم حتی اصالت البراءه عقلاییه هم قابل پذیرش نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اون یه بحث دیگه است در جای خودش. اون به نحو موجب کلیه است، ما به نحو موجب کلیه کاری نداریم. به نحو موجب جزئیه فی ما نحن فیه میخوایم عرض بکنیم که در این جور موارد عقلا وقتی خبر مهمی باشد، هشدار دهنده باشه، زنگ خطری به پا شده باشد، اینو معمولا عقلا چیکار میکنن؟ یه عقب نشینی میکنن، اینجا یه توقفی میکنن، یه احتیاطی میکنن، احیانا چی؟ ترتیب اثر میدن به مسائلی از این قبیل. یه مثالی اگر من بخوام از سیره عقلا ذکر کنم که متشرعم نباشن، یعنی العقلا به ما هم متشرعه نباشد بلکه العقلای غیر مسلمان باشد، در این ماجرای دعوت علنی پیامبر خداست. خب سروران معظم میدونن که در ماجرای دعوت علنی پیامبر خدا 3 سال دعوت کردن مردم رو، تمام شد دعوت در خفا، بعد که تمام شد بعد و اندر عشیرتک الاقربین مطرح شد که پیامبر آمدن عشیره اقربین رو انذار کردن و هشدار دادن، او هم که تمام شد آمدن چیکار کردن؟ آمدن دعوتشون رو علنی کردن. برای دعوت علنی چند روایت نقل شده که وجه جمعش هم این استش که اینها چند مرتبه بوده که پیغمبر خطبه خونده و سخنرانی کرده، هر روایتی دارد یکی از این خطب رو نقل میکنه. به نظر میاد اول جایی که پیامبر خدا آمدن خطبه خوندن و دعوتشون رو علنی کردن همین است که جناب ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب اونجا جلد 1 صفحه 46 و 47 اونجا نقل میکند. این ظاهرا اول باری است که پیامبر خدا آمدن دعوت خودشون رو علنی کردن. دو سه خط من عبارت جناب ابن شهرآشوب بخونم. عبارتش اینه که حالا روی انه لما نزل قوله و انذر عشيرتك الاقربين، یعنی بعد از این مرحله البته، صعد رسول الله ذات يوم الصفا، خب پیامبر خدا میخوان دعوتشون رو برای اولین بار علنی کنن، علنی مطرح کنن. کجا را انتخاب بکنن؟ نزدیک کعبه معظمه. چرا؟ اونجا محل اجتماع مردمه. خب طبیعی است کعبه جایی است که یه عده‌ای دارن طواف میکنن، در همون جاهلیت هم بود است دیگه، یه عده‌ای طواف میکردن. از اون طرف چون اینجا محل رفت آمد مسافرین و کاروان ها و افراد دیگر بوده، بازار هم همینجا بوده، یعنی هم اطراف کعبه مغازه ها و دستفروش ها و اون وقت هم که شهرداری نبود است که اینا رو جمعشون کنند، اینا آزادانه تا جایی که امکان داشته بساط میکردن و چیز میفروختن. محل کسب و کار اینجا بوده، محل اجتماع مردم هم همینجا بوده، نقطه اصلی شهر بوده و مرکز شهر بوده. دقت میکنید چی عرض کنم؟ پس یه عده‌ای دارن خرید و فروش میکنن، یه عده طواف میکنن، یه عده رفت آمد میکنن، یه عده اجتماع کردن، گعده های عربیه خاصی که حالا بوده دور هم میشنن، اشعاری میخواندن و چه میکردن و قصه ها تعریف میکردن و کار دیگه میکنن. اینا هم همه همینجا بوده، تا چی عرض کنم؟ همه همون اطراف بوده. پیامبر خدا اینجا را انتخاب کردن برای دعوت علنی، نرفتن توی یک از کوچه پس کوچه ها که فایده کسی نیست، رفتن اینجا. شما هاتون از تکیه بدید، صندلی هم هست، این صندلی آ این تعبت خیر است، تعبت شر را نشده الان پشت این بر اینجا هستش تعبت صندلی. نه محضر مبارکتون که بله، محضر مبارکتون که باش الان راحت هستی میخواید من اقدار محضرتون که خدا نگهدار شما باشه، پاتون اگه انت میخواد درازم بکنی مال نداره، دراز کرد بعد دیگه ببخشید از این درازتر نمیشه. بله آقای خب ببخشید من عذرخواهی می‌کنم، پام دیگه از این درازتر نمیشه، عذرخواهی می‌کنم. اصلا خاطرتون که بگذارید برطرفید، پیامبر خدا اینجا رو انتخاب کردن برای دعوت علنی. خب کجا برن؟ رفتن بالای صفا ایستادن، کوه صفا، حالا خیلی ارتفاعی هم نداشتن که تو به هر حال دیده می‌شدن دیگه، رفتن بالای صفا ایستادن که دعوت بکنن. صعد رسول الله ذات یوم الصفا، یه روزی پیامبر خدا رفتن بالای کوه صفا. فقال یا صباحا، صباح یعنی صبح، یا صباحا یه تعبیر بوده در زبان عربی، وقتی میخواستن یه خبر مهمی رو بگن توجه ها رو جلب بکنن میگفتن یا صباحا. اگر شما میخواید فارسی ترجمه کنید میشه یک خبر مهم، مثلا شخصی رفته روی بلندی ایستاده فریاد میزنه یک خبر مهم، همه توجه ها جلب میشه. آدم هم آدم معمولی نیست، بالاخره ایشان شخصیتی است که از یه خانواده محترمی هست و چه و فلان از این حرفا. به هر حال لال میخوام بگم حتی اگر فرد عبوری هم باشد، بالاخره یا صباحا که میگفت توجه ها چی به خودش جلب میشد. یا صباحا فاجتمعت الیه قریش، قریشی ها دورش جمع شدن، طبیعتا حالا سایر مردم هم بودن دیگه، هر کسی که بود دورش جمع شده. فقالوا مالک، یعنی تعبیر خودمونش میگه چته، اما حالا مؤدبانش میشه که تو را چه شده است، مثلا حالا کار خیلی مؤدبانه ترجمه کنیم، مالکه چه داد میزنی، چه فریاد میزنی، چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ قال پیامبر خدا ارائیتکم ان اخبرتکم ان العدو مصبحکم او ممسیکم ما کنتم تصدقوننی، آیا اگر من به شما خبر بدهم که دشمن صبح یا شب به شما حمله می کند، حالا یا همین امشب حمله می کنه یا فردا صبح حمله می کنه، آیا من رو تصدیق نمی کنید؟ ببینید خبر خبر واحده دیگه، خبر خبر واحده، آمد از طرف خبر می دهد که دشمن یا امشب یا فردا صبح به شما حمله می کنه. ها قالو بلا، گفتن تصدیق می کنه، پس ترتیب احسن می کنه، قبول داریم حرف تو رو. خب قال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، حالا من میخوام خبر بدم، خبر من چیه؟ خبر من همین است که من هشدار میدهم به شماها این که عذاب سختی در پیش دارید و مواظبت بکنید. ببینید خبر به این مهمی، من الان تکیه عذاب شدیدش کار ندارم، تکیه اول جنگه، خبر به این مهمی یعنی خبر حمله دشمن که پذیرش و ترتیب اثر دادن بر طبق محتوای اون معونه بسیار سنگینی داره و زحمت و تلاش فراوانی رو میطلبه. ببینید وقتی خبر جنگ میاد و مردم میپذیرن جنگ رو، یک ترس، قوقا و هیجان گسترده رو تو شهر راه میاندازه. همه شروع میکنن به تکاپو و فعالیت. تمام مردانی که در خود توانی میدیدن و حتی بخشی از کودکان و زنان، اینا باید به سرعت خودشون رو برای مقابله و دفاع تجهیز بکنن و بالاخره قوقا میشه دیگه، شهر به هم میریزه. میخوام بگم اهمیت مطلب و خبر چقدر مهمه. شما دیگه خبر از این مهمتر دارید برای شهر کوچکی مثل مکه که شاید به لحاظ اندازه و جمعیت به اندازه یکی از روستاهای معمولی ما حساب میشد از حیث جمعیت و از حیث اندازه. عرضم خدمت اون که برای همچین شهر کوچکی خبر حمله دشمن میبینید چه قوغایی به پا میکنه، چه شرایطی به پا میکنه. عرضم خدمت اون که خب چنین خبری رو اگر رسول الله بیان میکرد، عموم مردم مکه بنابر اعتراف خودشون، با اینکه هنوز ایشون رو پیامبر و فرستاده خدا هم نمیدونستن، صرفاً به عنوان یک شخص امین و محترم مورد اعتمادشون بود، میگفتن بله این شخص امینیه، ما معمولا دروغ نمیگه، ما دروغ نشدیم. دقت میکنین؟ خیلی خوب. اینها صرفاً ازشون اینو میشنیدن، این خبر رو تلقی به قبول میکردن و به اون ترتیب اثر البته مناسب با خود همون میدادن. میخوام بگم این شاهده، نمیخوام بگم این تمام مطلب، میخوام بگم و از این شواهد کم لهو من نظیر در تاریخ که شما پیدا میکنید موارد فراوانی که میبینید مردم در زندگیشون به خبر واحد مهم، حتی خیلی مهم همچی توجه کردن. حالا در این مورد البته یه چیز دیگه هم افتاده تنگش، و اون چیه؟ بحث اصالت الاحتیاط و عقلایی در هشدارها، اصالت الاحتیاط و عقلایی در هشدارها. اگر این خودش شاهدی نباشد بر بفرم ترتیب اثر بر خبر مهم، خبر واحد مهم به شکل مطلق، عرض منظرتون که لااقل این هست که اگر جنبه هشدار درش باشه مردم ترتیب اثر میدن، اخذ میکنن، گرچه اینجا اساسا فقط احتیاط هم نیست، تصدیق میکنن یعنی میپذیرن، یعنی چی؟ یعنی میرن دیگه لباس میپوشن، آماده میشن برای جنگ. میدونید تو فضای اینها اینطور نبود است که فقط مردها بجنگن، زنها هم شمشیر دست میگرفتن، بچه‌ها هم آماده میشه، یه فضای اینچنینی نیست. دقت میکنید؟ خب مطلب دیگه ای که این خیلی برای ما مهم هست، به خصوص در فقه الجهاد و بحث‌های جهادی و نظامی، اینا بحث‌های مهمی هستش. ببینید بعضی از بحث‌های اصولی ما هست که به شکل خاص در برخی از ابواب فقه یه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. به عقیده بنده این بحث، یعنی یک خبر واحد در موضوعات و همچنین شماره دو و به خصوص شماره دو خبر واحد در امور مهمه و خطیره، این در فقه الجهاد خیلی مهمه، فوق العاده اهمیت دارد، چون به نوعی ما اونجا با این مسئله مواجهیم، با مسئله قتال، با مسئله خونریزی، با مسئله جان انسان ها طرفیم. کما اینکه خب در حدود و دیات و قصاص اونها لااقل در حدود و قصاص این بحثا مطرحه، در قتال به طریق اولا مطرح هستش و در جهاد. لذا اگر کسی فقه الجهاد کار میکنن، این بحث اصولی رو باید خیلی جدی بگیره و اتخاذ مبنا بکنه. خب قبول خبرهای بسیار مهم نظامی در جنگ ها، ما این رو هم میتونیم یک عنوان دیگه ذکر بکنیم، بگیم در جنگ ها و در حروب بسیاری از تصمیمات بسیار مهم، راهبردی و سرنوشت ساز برای جنگ، حمله و دفاع و همچنین انتخاب استراتژی و شیوه آفند و پدافند و اینجور چیزها، بر مبنای اخبار آحادی صورت میگیره که مخبر واحد اون یک جاسوسه یا یک مأمور اطلاعات شناساییه که مورد وثوق و اعتماد فرماندهان هستش. اینا معمولا برای شناسایی که میرفتن، مگر یه گردان میفرستن شناسایی، یک نفر میرفت شناسایی ها. تو همین جنگ خودمون شما ببینین از فرماندهان نظامی دوران دفاع مقدس بپرسید، معمولا اینطور بود دیگه، یه نفر میرفت. بله اگر جبهه دشمن خیلی جبهه گسترده ای بود، برای هر قسمتی خب یه نفر جداگانه میرفت، اینو شما در نظر نگیرید، نه برای یه قسمت خاص که خبر بدهد که دشمن آیا تحرکاتی دارد یا ندارد، ادوات جنگیش چقدره، نیروهاش چقدره، آمادگیش چقدره، آیا بوی این میاد که نام دارن آماده میشه یا نه، چیز از این قبیل، یا از کدوم محور حمله کردن، به چه شکل و کیفیت حمله کردن، حالا ویژگی نظامی که هست که حالا اهلش وارد هستن و بعد اظهار نظر بکنن. یک نفر میرفت برای شناسایی، چون اصلا گاهی وقت چند نفرم میرفتن بدتر بود، لو میرفت یه نفر بیشتر نمیشد بره، گاهی البته اینطور، یک نفر میرفت برای شناسایی، اونها رو رصد میکرد، میدید جمعیتشون رو، ادواتشون رو، ارمحضرتون که آمادگیشون رو، مسیر حملهشون رو، همه رو میدید، خبر میداد و بعد بر اساس هم خبر بسیار مهم تصمیم گیری های اساسی در جنگ صورت میگرفت. میدونید اگر این مطلب اشتباه در میامد، شاید به قیمت کشته شدن هزاران نفر تمام میشد. و چه بسا ما شهرهایی رو از دست میدادیم یا موقعیت اینجوری می میخوام بگم در جنگ مسئله ساده نیست دیگه. چه خبری مهمتر از خبرهای جنگی و خبرهای نظامی؟ خب اگر در جنگ و در تصمیمات لحظه‌ای در هر موردی بخوان منتظر حصول قطع و یقین بشن، یا اونچنان که برخی در بحث اخبار از موضوعات معتقدن میگن صرفاً بیانه و شهادت عدلین قابل قبوله. خب اگر نمیخوان همین بگن بیانه، بگن خب تو داری میگی دشمن داره میاد، شاهد دوم کو ندارم، بگی شلاقش بزن در بحث زنا داریم که اگه یه نفر اومد شهادت داد بگه سه تا شاهد دیگه کو میگه نیست، میگه بزن شلاقش بزن اینجا مثلا همینطور بی خود کردی که خبر می دشمن داره میاد، یا من دیدم میگه دیده باش دومی کو میگه دومی ندارم میگه کو چی برو پیکار. اینطور نیست، این کارو نمیکنن. از بحث مبارکتون که ما اگر بگیم صرفا بیانه و شهادت عدلین لازم هستش، اساسا امر جنگ متوقف میشه و شکست و هزیمت مسجل میشه. این چیزی که مما لا شک فیه. فلذا این کسی که بگوید آقا امور مهمه و امور خطیره، ما میخوایم عرض کنیم چه امری مهمتر از قتال و حرب و جنگ و اینجور امور که در اونجا مخبر واحد به کلامش ترتیب اثر داده میشود و کلام اون چی مورد پذیرش قرار میگیرن. به همین مقدار اکتفا میکنیم، ان شاء الله ادامه ابحاث باشد برای جلسات آینده. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.